واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، به برنامه ساعت خوش آمدید. در این برنامه نخست خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میشه و سپس برنامه گفت و شنود خود شنیدین که به بررسی تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران و اثرگذاری او به اقتصاد و ثبات در افغانستان اختصاص یافته. اما نخست توجه کنید به مشروعی خبرها. مقام های محلی غزنی تایید کردند که حوالی ساعت 11:30 روز یکشنبه محل جلسه امنیتی در این ولایت هدف حملات راکتی قرار گرفت. این حمله در حال بر دفتر والی صورت گرفت که جلسه امنیتی به رهبری طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان معاون ریاست امنیت ملی و والی غزنی جریان داشت. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی در این باره بر رادیو آشنای صدای امریکا گفت که جلسه امنیتی به رهبری وزیر دفاع ملی کشور جریان داشت که 3 راکت بر دفتر مقام ولایت، محوطه ریاست معرف و محوطه شار والی غزنی اصابت کرد. آقای نوری افزود که از اثر اصابت 1 راکت در محوطه دفتر مقام ولایت غزنی 2 سرباز اردوی ملی زخم برداشتند، اما به مقام ها آسیب نرسیده است. اعتراضات هواداران حزب جنبش اسلامی برای رهایی نظام الدین قیصری، قماندان پلیس ولسوالی قیصار، وارد ششمین روز شد. صدها تن از هواداران حزب جنبش اسلامی برای رهایی قیصری از 6 روز به این سو در ولایت‌های فاریاب، جوزجان و بغلان راهپیمایی کردند. حکومت افغانستان که دلیل دستگیری آقای قیصاری را عملکردهای فراقانونی وی عنوان کرده است، تا کنون به اعتراضات مبنی بر رهایی آقای قیصاری واکنش نشان نداده است. ترکیه روز یکشنبه با صدور فرمان 18,000 کارمند ملکی را عزل کرد که در این فرمان نیمی از کارمندان شامل افراد پلیس هستند. در فرمان اضطراری 5,000 پرسنل اردو و 199 تن از استادان پوهنتون‌ها شامل است. 3 روزنامه و 1 تلویزیون هم مسدود شده است. در ترکیه از سال 2016 به این سو و با تعقیب کودتای نافرجام بر ضد رئیس جمهور رجب طیب اردوغان حالت اضطراری حاکم است. حکومت مسئولیت این کودتا را به عهده فتح الله گولن، عالم دینی مستقر در ایالات متحده، می اندازد. قبل از فرمان اخیر 100,000 تن دیگر به اساس فرامین سال 2016 از وظایفشان معزول شده بودند. با گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر تنها 150 تا 200 تن که از حمله نیروهای دولتی سوریه در درعا فرار کردند در نزدیکی سرحد سوریه با اردن باقی ماندند. شرح بیشترین خبر از لیلی ماحبیب عظیمی.
گروه حقوق بشر سوری مستقر در لندن گفته است پس از آن که آتش بس میان روسیه، متحد سوریه و شورشیان بروز جمعه اعلام شد، صدها هزار تن در خانه هایشان در جنوب سودان بازگشتند. این در حال است که یک مقام شورای اسلامی ایران در امور بین الملل بروز یک شنبه اعلام نمود که نیروهای ایرانی به حضور خود در سوریه همچنان ادامه خواهند داد. جمهوری اسلامی ایران حضور نیروهای خود را در خاک سوریه به عنوان مستشاران نظامی توصیف می کند. جمهوری اسلامی ایران از حامیان اصلی رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه بوده و از حضور نیروهای ایرانی به عنوان مستشاران نظامی نام می برد و تأکید می کند که این نیروها به درخواست رژیم دمشق و با هدف مقابله با تروریسم در سوریه حضور دارند.
ادامه خبرها. کشتی قوای بحری ایرلندی موسوم به ساموئل بکت شام شنبه به بندر ساحلی مسینا در سیسیلی ایتالیا رسیده و در آن 106 تن از مهاجران نجات شده به آنجا مواصلت کردند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
به اساس گفته های تیم های محلی که تصاویر مهاجران نجات یافته را نیز به نشر سپردند، مهاجران نجات یافته شامل 93 مرد، 11 تن کودک و 2 زن حامله می شود که همه شهروندان سودان هستند. گفته شده که هر یک از این مهاجران در حدود $2,200 به قاچاقبران پرداختند تا آنها را به سواحل ایتالیا برسانند. کشتی ساموئل بکت نخستین کشتی خارجی است که پس از تصمیم وزیر داخلی ایتالیا در رابطه با اینکه به کشتی‌های مؤسسات غیر دولتی خارجی اجازه نجات مهاجران داده نمی‌شود، به سواحل ایتالیا مواصلت کرده است.
و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید تعزیرات علیه کره شمالی تا زمان تحقق پذیری خلأ سلاح کامل هسته‌ای که مورد پذیرش کیم جونگ اون رهبر کره شمالی باشد پابرجا باقی میماند. پایان اخبار تا این ساعت. دوستان عزیز، شنوندگان برنامه گفت و شنود، سلام. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه حاضر با شما هستم. پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران، وضعیت اقتصادی و مالی کشور باز رو به وخامت مانده است. افت ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکایی به ویژه در ماه‌های اخیر سریع و نگران کننده خوانده شده. ارزش ریال در مقابل دلار 40% پایین آمده. این در حالی است که خامنه‌ای در برابر تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده واکنش نشان داده و 3 روز بعد از اعتراضات در تهران و سایر کشور صدها کسب‌وکار مغازه‌های خود مسدود کردند. در برنامه گفت‌وشنود امشب در رابطه با تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران و تأثیرات او بر اقتصاد و سیاست افغانستان صحبت می‌کنیم. مهمان محترم برنامه جناب آقای عبداللطیف نظری، کارشناس امور بین‌الدول و استاد پوانتون افغانستان هستند که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. جناب آقای نظری، سلام به شما، خوش آمدین. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را بشنوین.
سلامت باشین. تشکر از شما. بله، در خدمت شما هستم.
مهربان هستین. جناب آقای نظری، در آغاز اگر یک نظر بندازیم بر توافقنامه هسته‌ای 5 قدرت جهان و ایران که به برجام هم مسما هست، چگونه آغاز شد به تلاش های ایالات متحده و وزیر خارجه وقت ایالات متحده تا این توافقنامه حاصل شد و اداره آقای ترامپ اعلان کردن که این توافقنامه خارج میشه؟ نظر شما را میخواستم در آغاز.
خب، من فکر میکنم که توافقنامه خارج هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی پس از سال‌ها مذاکره، یعنی در حدود 11 سال به طول انجامید تا این توافقنامه حاصل شد. و این توافقنامه به باور شماری از کارشناسان به گونه در راستای تأمین امنیت و صلح جهانی و منطقه‌ای بیشتر مورد توجه و دقت نظر قرار گرفت و با توجه به همین نگرش بود که دولت آقای اوباما با ایران روند مذاکره را با جدیت دنبال کرد و در نهایت اینا تانستند برای اولین بار در تاریخ تحولات سیاست معاصر ایران و ایالات متحده آمریکا به یک توافق دست پیدا بکنه. بنابراین از اون دیدگاه میشه این توافق را در راستای تأمین امنیت و صلح جهانی ارزیابی کرد، چنان که امروزه هنوز اتحادیه اروپا کشورهای مثل چین و روسیه چنین دیدگاهی را داره و اونا خواستار حفظ برجام هستند. اما سیاست هایی که در دولت جدید ایالات متحده آمریکا شکل گرفته این توافقنامه را به ضرر صلح و امنیت جهانی ارزیابی کرده و به همین دلیل است که دولت آقای ترامپ در واقع تصمیم گرفت که این توافقنامه ملغا شود، هرچند هنوز قدرت‌های دیگه توافقنامه را همچنان به رسمیت می‌شناسند. ولی از یک جانب توافقنامه در واقع ملغا اعلام شده، منتها با توجه به اینکه این توافقنامه یک توافقنامه بین‌المللی و چند جانبه بود، استدلال کشورهای دیگه است که در واقع برجام همچنان پا برجا باقی هست و یک طرفی از اون قضیه از این تعهدات خارج شده، بنابراین سایر کشورها میتونه و مفاد تعهد بین المللی و چند جانبه همچنان در واقع باقی بمانه و به گونه او را هنوز هم در راستای صلح و ثبات در خاورمیانه ارزیابی میکنند.
بله، و خب این خارج شدن از این و تهدیدات که اگر اصلاحاتی در این نبه ای را ایج وقت دوباره داخلش نمیشن و همچنان وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران باعث شده که ایران برای مدیریت بازارهای مالی خود با کمبود اسعار خارجی مواجه شده. به اساس گزارش‌ها گفته میشه که افغانستان کشوری که در همسایگی ایران قرار داده، فعلا منبع نامشروع دلار آمریکایی برای ایران شده، برای اینکه وضع اقتصادی ایران خراب است و از طریق افغانستان اسعار خارجی به خصوص دلار قاچاق میکنند. فکر میکنین این چی تاثیرات مثبت و یا منفی میتونه بر افغانستان داشته باشه، بر اقتصاد افغانستان؟
خب افغانستان کشوری هست که همواره در معرض تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی فرهنگی و زبانی کشورهای همسایه قرار داشته و به گونه متأثر بوده. هم پاکستان و هم ایران دو تا کشوری بودند که در تحولات افغانستان اینا همواره تاثیرگذار بوده، چی در دوره جهاد افغانستان، چی در دوره طالبا و چی در دوره پسا طالبا. بنابراین من فکر میکنم که هر فعل و انفعالی که در کشورهای همسایه شکل میگیره با توجه به وابستگی افغانستان در حوزه های اقتصادی و حتی فرهنگی به کشورهای همسایه قطعا میتونه این روی تحولات افغانستان تاثیرگذار باشه. یکی از او پیامدها میتونه در واقع به گونه قاچاق ارز به داخل کشورهای همسایه باشه و در حال حاضر حتی در حوزه هایی که با مجاورت در ارتباط با کشورهای همسایه اینا زیست میکنند، ما شاهد هستیم که ارز کشورهای همسایه در اونجا رایج هست، هم از پاکستان و هم از ایران. این وابستگی افغانستان نشان میده و همچنین عدم مدیریت بخش های اقتصادی افغانستان در تحولات اقتصادی. با توجه به چنین وضعیتی من فکر میکنم که فشارهایی که سر اقتصاد ایران در حال حاضر در اثر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا اعمال شده، این میتونه به گونه اقتصاد افغانستان تحت تاثیر قرار بده و حتی سقوط ارز افغانستان و کاهش بهای افغانی در برابر دلار به ارتباط با تحولاتی که در داخل ایران شکل گرفته نمیتونه ارزیابی شود. به هر میزانی که پول از افغانستان خارج شود قطعاً در واقع افغانستان با مشکلات بیشتر روبرو میشه و این میتونه بنیادهای اقتصاد شکننده افغانستان با چالش‌های بسیار جدی و ساختاری روبرو بسازه. افزون بر این که مدیریت اقتصادی افغانستان هم متاسفانه به گونه‌ای نیست که توان مقابله با این چالش‌ها را داشته باشد. اینا نکته‌هایی هست که من فکر می‌کنم به شدت اقتصاد افغانستان میتونه از تنش میان ایالات متحده آمریکا و ایران و خصوص فشارها و تحریم‌هایی که آمریکا سر ایران اعمال میکنه افغانستان آسیب پذیر بسازه و به گونه‌ای سر اقتصاد افغانستان تاثیرات منفی داشته باشه.
یکی از نکاتی که شما بر مسئله اقتصادی اشاره کردین مسئله بندر چابهار است که رهبران هر سه کشور هند و ایران و افغانستان توافق‌نامه‌ای را برای بازگشایی بندر و تجارت میان سه کشور و از طریق افغانستان با آسیای میانه هم امضا کردند. در این حال سفیر ایالات متحده در ملل متحد هفته گذشته در هند گفته که مهم است که هند استفاده از نفت ایران قطع کنه، اما با استفاده از بندر چابهار ایران که بندر اقتصادی بدیل بر افغانستان باشه موافقت بکنه. ایران چی فکر میکنین که آیا از بندر چابهار که حتما خب در اون منفعت خودش هم هست میتونه به عنوان یک ابزار، به عنوان یک کارت برنده علیه ایالات متحده با تهدید افغانستان که متحدش هست استفاده بکنه؟
بدون شک باور من است که در این رویارویی و تقابل و تنش‌های تازه‌ای که بین دولت آقای ترامپ و ایران شکل گرفته، ایران از تمامی ابزارهای خود استفاده خواهد کرد، همان گونه که از این ابزارها در تحولات سوریه و عراق و حتی یمن و لبنان استفاده می‌کند. بنابراین افغانستان به دلیل مجاورتی که با ایران داره و به دلیل تشابهات فرهنگی و تاریخی که داره با ایران، من فکر میکنم که قطعا یکی از این نقطه های تقابل خواهد بود و با توجه به همین وضعیت است که دولت افغانستان به صورت سریع و آشکارا از ایالات متحده آمریکا خواسته که بندر چابهار را مشمول تحریم ها و تنش ها نسازه، چون به گونه منافع افغانستان از این روند متضرر میشه. بندر چابهار باعث شد که افغانستان وابستگی اقتصادی خود را به پاکستان کاهش بده و توان چانه زنی خود را در تحولات سیاسی و امنیتی بالا ببره و به گونه بتونه حتی ایران را به عنوان اولین شریک اقتصادی و تجارتی خود مورد توجه و دقت نظر قرار بده. بنابراین اگر بندر چابهار مشمول تحریم قرار میگیره، قطعا وابستگی افغانستان بار دیگه با پاکستان افزایش پیدا میکنه و بندر کراچی همچنان میتونه نقطه ثقل تحولات اقتصادی افغانستان و دنیای آزاد قرار بگیره و در این صورت پاکستانی ها میتونه امتیازهای بیشتر را از افغانستان بگیره و فشارهای بیشتر را هم سر کالاهای تجارتی افغانستان و حمل و نقل و صادرات افغانستان اعمال بکنه. بنابراین من فکر میکنم که با توجه به این وضعیت دولت افغانستان احتمالاً تلاش‌های را در دستور کار خود قرار خواهد داد تا بتونه بندر چابهار را به گونه‌ای متون نگه بداره از این تنش‌هایی که به گونه‌ای میتونه منافع اقتصادی افغانستان هم متضرر بسازه و ایران میتونه به عنوان یک کارت بازی جدید از او بندر استفاده بکنه و به گونه‌ای فشارهایی را بر دولت افغانستان و از این طریق بر ایالات متحده آمریکا اعمال بکنه.
دولت ایران یکی از کشورهایی است که همیشه مخالف حضور نیروهای ایالات متحده در افغانستان بوده و توافقنامه امنیتی دو جانبه میان افغانستان و ایالات متحده از او استقبال چندان نکردند. با در نظر داشته این توافقنامه و همچنان متحد بزرگ افغانستان ایالات متحده، چی فکر میکنین که آیا ایران همچنان خواهد خواست که رابط خود با افغانستان در چالش قرار نده، در یک تنگنای قرار نده و این به نفعش است و این که برعکس رقم که شما پیشتر گفتین شاید از این مسئله استفاده بکنه که با اعمال فشار بر افغانستان، فشارهای اقتصادی، افغانستان ناگزیر به یک نوع میانجیگری بتونه این مسئله را با ایالات متحده در میان بگذاره؟
خب واقعیت قضیه است که ایران از جمله کشورهای می باشد که سیاست چند وجهی را در تحولات افغانستان دنبال میکنه. از یک طرف همواره روابط نیک با دولت افغانستان داشته، یعنی پس از سقوط طالبا هم با دولت آقای کرزی روابط نیک برقرار کرده بود و حتی حمایت های مالی میکرد که بعدا افشا هم شد و هم در دوره دولت وحدت ملی حمایت از دولت افغانستان به صورت رسمی و در سیاست خارجی خود مورد توجه قرار داده. ولی فراموش نکنیم که ایران از جمله کشورهایی بوده که در دوره مقاومت و جنگ در واقع از گروه های خاص حمایت کرده، در دوره طالبا هم از آنچه که جبهه متحد شمال یاد می شد حمایت می کرد. بنابراین همواره یک طرف قضیه بوده، یک زمانی با پاکستان در تحولات افغانستان رقابت و حتی تنش داشت و بعدا در واقع با شماری از قدرت‌های دیگه‌ای که مثلا کشور مثل روسیه و هند و ایران همه از جبهه‌ای که در برابر طالبا می‌جنگیدن حمایت می‌کردند. این پیوندها من فکر می‌کنم که کماکان پا بر جا هست، یعنی در عین زمانی که ایران از دولت رسمی افغانستان حمایت می‌کنه، روابط خود را با گروه‌های جهادی و سیاسی و حتی در واقع شماری از هویت های اجتماعی و قومی افغانستان همچنان داره. با توجه به این وضعیت است که افغانستان باید این روان مدیریت بکنه. اگر تنش بین آمریکا و ایران افزایش پیدا میکنه، افغانستان اولین قربانی تنش خواهد بود، چون افغانستان از نظر توانمندی حتی ضعیف‌تر از کشور عراق میباشه و در واقع یک کشوری هست که وابسته است، محاط به خشکه هست و متاسفانه گسست‌های هویتی در داخل افغانستان وجود داره. شکاف‌های اجتماعی هنوز میتونه افغانستان را از درون دچار فروپاشی بسازه با اندک مداخله‌ای که از سوی کشورهای همسایه در افغانستان صورت میگیره. با توجه به این وضعیت من فکر میکنم که ایران هم سیاست چند وجهی خود را ادامه خواهد داد، اما این به دولت افغانستان برمیگرده که چطوری روند مدیریت میکنه که افغانستان به طرف بی‌ثباتی سیاسی حرکت نکنه و به گونه‌ای بتونه جلوگیری بکنه که این تنش‌ها و این تعارضات بین ایران و آمریکا که سابقه 40 ساله داره در درون جغرافیای افغانستان سرازیر نشوه و افغانستان از این فرایند متاثر نشوه.
تشکر جناب آقای نظری. همچنان با نظر داشته ای که رئیس جمهوری ایالات متحده از عربستان سعودی خواسته تا تولیدات بشکه‌های نفت خود را زیادتر بکنه که بتونه به اصطلاح خلای حضور ایران در جهان نفت پر بکنه، چی فکر میکنین که ایران چقدر خواهد تانست در برابر این و تأثیرات اقتصادی کمیال آدم تأثیراتش میبینه که مثلا بازار اثار ایران 40% پایین آمده، همچنان اوضاع اقتصادیش، کمبود آب و تظاهرات شروع شده. چقدر ایران در برابر این و تظاهرات فکر میکنین که مقاوم است و میتونه مقاوم باشه و مقاومت خود ادامه بده؟ و چی کسایی مثلا کوریای جنوبی که گفته همچنان علاقمند است که از ایران نفت خریداری بکنه، و یا هم روسیه، اینا میتونن به اصطلاح به حالت بحرانی ایران کمک برسانن؟
خب تحولات معاصر ایران نشان میده که ایرانی ها در واقع از بسیاری از تهدیدها به نفع خود استفاده کرده. منظور من دولت جمهوری اسلامی ایران است. از جنگ ایران و عراق ایرانی ها تانستن استفاده بکنه و توان دفاعی خود تقویت بکنه، و از تقابل با عربستان به گونه در واقع همگرایی و برجسته ساختن هویت ایرانی را در واقع در دستور کار خود قرار داده و از این داره استفاده میکنه. بنابراین من فکر میکنم که به هر میزانی که تهدید، چی تهدید سیاسی و چی تهدید اقتصادی سر ایران از سوی قدرت های متخاصم بیشتر میشه، ایرانی ها در کوتاه مدت بچار مشکل میشه، چنان که در جنگ ایران عراق چنین روند را ما شاهد بودیم. اما برداشت من است که احتمالاً ایرانی ها امو اقتصاد مقاومتی را که در دستور کار خود قرار داده تا حدودی در میان مدت و بلند مدت شاید به عنوان یک مکانیزم و یک سازوکار جدید از این بهره برداری بکنه. اما این که آیا کشورهای مثلا مثل روسیه، مثل کره جنوبی و مثل چین و تا حدود هند اینا میتونن در واقع در خریداری نفت از ایران به گونه عمل بکنه که هم مشمول تحریم های آمریکا قرار نگیره و هم به گونه روابط خود با ایران مثل گذشته حفظ بکنه، در این ارتباط من فکر میکنم که به صورت واقعی یا جدی نمیتونیم ما در حال حاضر صحبت داشته باشیم، چون بسیاری از تحولاتی که در منطقه شکل میگیره در خاورمیانه، آیا حوثی ها همچنان پا بر جا میمانه؟ آیا در لبنان حزب الله به عنوان یک قدرت تاثیرگذار عمل میکنه؟ آیا سوریه نظام بشار اسد همچنان مخالفین خود را از صحنه تحولات و بیرون پرتاب خواهد کرد؟ آیا در تحولات عراق ایران مثل گذشته نقش تاثیرگذار خواهد داشت؟ تمامی تحولات میتونه تاثیرگذار باشه، حتی نوع روابطی که ایرانی ها در قضیه توافق هسته‌ای با اتحادیه اروپا برقرار میکنند و اونا تا چه حد حاضر است که در تقابل خود با آمریکایی ها روابط خود با ایران حفظ بکنه، مراودات اقتصادی
بله.
و
دقیقا همین مسئله رو میخواستم، چون اروپا در حال حاضر به نوعی در مسائل تجارتی با ایالات متحده به خاطر وضع تحریم های تعرفه های گمرکی در رویاروی قرار دادن از یک طرف، و از طرف دیگه هم خب ضرورت دارن تا روابط خود با ایران بهتر، روابط تجارتی خود با ایران محکم نگه دارن، و از طرف هم بالاخره این توافقنامه که با خون دل بالاخره توافقنامه برجام با وجود آمده، نمیخواین که با شکست مواجه شده. چه فکر میکنین که اروپا میتونه نقش محکم در از بین بردن تعزیرات و یا برعکس در حمایت از او انجام بده کشورهای اروپایی؟
من فکر میکنم که در حال حاضر اروپایی ها نقش بسیار برجسته و برازنده را میتونه هم در کاهش تنش داشته باشه و هم در مراودات اقتصادی و تجاری و حتی نجات دادن اقتصاد ایران از در واقع یک روند چالشزایی که در حال حاضر با او روبرو شده. نه چین به باور ما و نه روسیه و نه کره جنوبی و نه هند اینا اون نقش را که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی میتونه بازی بکنه در معادلات اقتصادی و تجارتی منطقه، هیچ کدامشان نمیتونه اون نقش را بازی بکنه. منتها فراموش نکنیم که اتحادیه اروپا از یک طرف شریک اقتصادی و تجارتی ایالات متحده امریکاست و مجموعاً در اقتصاد بین الملل منافع مشترک اقتصادی با ایالات متحده داره، ولی از طرف دیگه با توجه به این که هرچی بحران در خاورمیانه تشدید شود، این کشورهای اروپایی هستند که از اون متضرر میشه و موج مهاجرت کشورهای اروپایی رو در بر میگیره، اینا تلاش خواهد کرد که یک تعادل را در مناسبات خود با ایران و آمریکا مورد توجه قرار بده و اگر بتونه به گونه تمیز زدایی و اعتماد سازی بکنه در روابط ایران و ایالات متحده آمریکا.
بله، تشکر جناب آقای نظری. فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مانده. اگر برگردیم دوباره به افغانستان و اینکه در چنین حالتی که خود افغانستان هم با یک اقتصاد شکن دست و پنجه نرم میکنه و همچنان از اوضای امنیتی بسیار سالم و محکم هم برخوردار نیست، در چنین حالتی چی فکر میکنین که حکومت وحدت ملی چی موقف را باید اتخاذ کنه بین یک همسایه و کشور دوست و یک متحد بزرگ؟
من فکر میکنم که در حال حاضر مهمترین سیاستی که میتونه برای ثبات پایدار در افغانستان کمک بکنه است که افغانستان توازن در روابط خارجی خود را با کشورهای همسایه از جمله ایران و همچنین حامیان بین المللی خود در دستور کار خود قرار بده. من اشاره کردم که افغانستان بدون کمک های خارجی نه توان تامین امنیت خود داره و نه توان تامین حتی معاش سربازان خود داره و از طرف دیگه با توجه به نفوذ سیاسی، فرهنگی و حتی اطلاعاتی که کشورهای همسایه در داخل افغانستان داره، هر نوع موضع‌گیری یک طرفه از جانب افغانستان به نفع طرف دیگه میتونه حساسیت در داخل افغانستان تشدید بکنه، غیر از اینکه در واقع گسل‌های اجتماعی را در داخل افغانستان افزایش میده، میتونه زمینه جنگ‌های نیابتی را در داخل افغانستان فراهم بسازه. بنابراین افغانستان باید روابط متوازن و متعادل در با کشورهای همسایه و رقبای از اینا مورد توجه قرار بده و از جمله در مسئله تنش بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، من فکر میکنم بهترین سیاست دولت افغانستان است که اگر میتونه نقش میانجی رو بازی بکنه این سیاست مورد توجه قرار بده. در غیر از صورت سیاست متعادل و دورانداختن این تعارض از حوزه جغرافیای افغانستان به سایر نقاط که میتونه بهترین سیاست برای افغانستان باشه.
تشکر جناب آقای نظری. و بالاخره با یک حرف به نظر شما این بازی های تنش ها و نمایش قدرت میان ایالات متحده و ایران بالاخره به نظر شما با یک حرف تا چی حد دوام پیدا میکنه و دورنمایش شما چگونه میبینین؟
باور من است که تنش بین ایالات متحده آمریکا و ایران یک تنش دیرپا و مانا هست. یعنی اگر ما تحولات 40 ساله را مورد توجه قرار بدیم، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روابط دو تا کشور همواره نه تنها پرتنش بوده، بلکه در بسیاری از تحولات بین المللی و منطقه‌ای روند تصاعدی را طی کرده و حتی به تصاعد خشونت منجر شده. امروزه سر مسئله تروریسم، حقوق بشر، دو تا کشور دیدگاه های متعارض و متباین و حتی متضاد داره. در تحولات منطقه خاورمیانه دو تا کشور به گونه در تقابل قرار داره. نسبت به مسئله صلح فلسطین و اسرائیل دو تا کشور دیدگاه های متضاد داره. بنابراین از نظر ساختاری من فکر میکنم که در حال حاضر تعارض وجود داره و در آینده ادامه پیدا میکنه. به همین دلیل است که افغانستان با توجه به مشکلاتی که داره نباید خود وارد تنش ها بسازه و به گونه در واقع تدبیر بکنه که بتونه یک روابط متناسب یا متعادل و متوازن با تمامی جوانب با توجه به منافع ملی خود و مشترکاتی که با کشورهای همسایه داره و منافعی که با قدرت‌های حامی خود داره این روند مورد توجه و دقت نظر قرار بده. چشمانداز روابط ایران و آمریکا با باور من چشمانداز تاریک هست و سرشار از سامانه‌های تعارض و تباین و این من فکر میکنم که در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.
جناب آقای نظری، از ای که حضور یافتین در برنامه حاضر رادیو آشنا صدای امریکا از شما تشکر میکنم. وقت برنامه در اینجا به پایان رسید. تا برنامه دیگه که باز هم با شما خواهد باشیم، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنم و با تشکر مجدد از آقای نظری.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو آشنا.